ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه یک شنبه دوم مهر ماه 1396 خورشیدی برابر با 24 سپتامبر 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما هستیم. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه بشیم با همکارم فرهنگ قوامی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، سپاه پاسداران روز یکشنبه سامانه دفاع موشکی S-300 روسی را برای نخستین بار در میدان بهارستان تهران به نمایش گذاشت. به گزارش اسوسییتد پرس، در این نمایش عمومی در نزدیکی ساختمان مجلس چند نوع موشک دیگر از جمله موشک‌های بالستیک نیز به نمایش گذاشته شده بود. بر پایه این گزارش، موشک‌های زمین به زمین سجیل و همچنین موشک‌های قدر نیز در میدان بهارستان به معرض تماشای عموم گذاشته شده بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس علت نمایش این سلاح‌ها را آماده شدن برای 37 سال روز جنگ ایران و عراق ذکر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه گذشته میلادی فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن کسانی که در برنامه موشکی بالستیک ایران دست دارند یا با آنها داد و ستد بکنند به پرداخت جریمه محکوم خواهند شد. در خبر دیگر، شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه اعلام کرد مرزهای هوایی با اقلیم کردستان عراق مسدود شده است. کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با اشاره به جلسه فوق‌العاده این شورا در صبح یکشنبه گفت تمامی پروازهای ایران به مقصد سلیمانیه و اربیل و همچنین تمامی پروازهای عبوری از فضای ایران از مبدأ اقلیم کردستان متوقف شده است. آقای خسروی علت صدور این دستور را مؤثر واقع نشدن تلاش‌های سیاسی برای لغو همه‌پرسی و همچنین درخواست دولت مرکزی عراق ذکر کرد. در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت با تصمیم اقلیم کردستان عراق مبنی بر برگزاری همه‌پرسی استقلال مخالفت کرده و به برخی مجازات‌های اقتصادی سیاسی تهدید کرده بودند. در خبر دیگر، بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها در پایان رأی‌گیری انتخابات پارلمانی آلمان پیش بینی شده که در این دوره درصد بیشتری از واجدین شرایط پای صندوق‌های رأی رفتند و همچنین بر پایه گزارش‌ها حزب حاکم اتحاد دموکرات مسیحی به رهبری خانم انگلا مرکل اکثریت آرا را به دست آورده است. به گزارش رویترز، حدود 61 میلیون و 500 هزار شهروند آلمانی حق رأی دادن در انتخابات پارلمانی را دارند که از این تعداد حدود 3 میلیون نفر برای نخستین بار رأی دادند. در این انتخابات قرار است 598 نماینده پارلمان آلمان موسوم به بوندستاگ انتخاب شوند. از این تعداد 299 نفر در حوزه‌ای که خود را نامزد کردند با رأی مستقیم به پارلمان راه می‌یابند و نیمی دیگر از لیست افراد پیشنهادی احزاب انتخاب می‌شوند. در حال حاضر شمار نمایندگان بوندستاگ 630 نفر است، اما احتمال دارد این تعداد به 700 نفر نیز برسد. در خبری دیگر، وزارت دادگستری عراق اعلام کرد که روز یکشنبه 42 تن را که به جرایم تروریستی محکوم شده بودند اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، در بیانیه وزارت دادگستری عراق آمده است که این اعدام‌ها پس از رسیدگی نهایی در دادگاه و در پی امضای رئیس جمهوری این کشور اجرا شده است. بر پایه این بیانیه، افرادی که اعدام شدند به کشتن نیروهای امنیتی و دست داشتن در عملیات تروریستی متهم بودند که در دادگاه محکوم شدند. نیروهای نظامی عراق با حمایت آمریکا در حال مبارزه با نیروهای گروه خلافت اسلامی در عراق هستند و طی یک سال گذشته بخشهایی از مناطق تحت اختیار داعش را آزاد کردند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. پایان انتخابات پارلمانی آلمان، حزب آنگلا مرکل بالاترین رأی را آورد، حزب راست افراطی 13% آرا. نایب رئیس مجلس ایران از بازداشت تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی خبر داد.
یعنی این نشون میده که بحث فعالیت‌های استاد سپاه به مرحله تعیین کننده رسیده و بالاترین نهادی که در این زمینه میتونه تصمیم بگیره وارد موضوع شده.
اسماعیل کوثری جانشین قرارگاه سارالله تهران میگوید نظام حاضر است برای عذرخواهی رهبران اعتراضات سال 88 برای آنها نشست خبری برگزار کند.
این آقایون هم از محاکمه ایش کنه ابایی ندارن. هر وقت که محاکمه این برگزار شد حتما حاضر خواهند شد و مردم صدای اونها را خواهند شنود.
گفتگوی ویژه خبری و خبرهای بیشتر هم از دیگر بخشای مجله شبانگاهی ما خواهد بود. همراه ما بمانید. اما همونطور که در خبرها شنیدید، انتخابات سراسری مجلس آلمان شامگاه امروز یک شنبه پایان یافت. در این انتخابات اگرچه حزب آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی به پیروزی رسید، اما با این حال نتیجه چندان مطلوبی در مقایسه با نتایج انتخابات 4 سال پیش به دست نیامد. درباره نتایج کلی انتخابات امروز، حمید نوذری فعال سیاسی و آشنا به مسائل داخلی آلمان در گفتگو با همکارم شهرام میریان اینطور میگوید.
میشه گفت که دلدله کوچک در حوزه سیاسی آلمان اتفاق افتاده. حزب حاکم، حزب خانم مرکل، دموکرات مسیحی ها و سوسیال مسیحی ها با وجودی که حدود 33% آوردن و قوی ترین فراکسیون رو تشکیل میدن، ولی حدود 7-8% رو از دست دادن. حزب سوسیال دموکرات ها حدود 20% چند دقیقه پس از اعلام نتایج اولیه گفتن که میخوان به اپوزیسیون برن. برای احزاب کوچک دیگه، یعنی حزب دموکرات های آزاد، حزب چپ ها و حزب سبز ها، حدود 10% همونجوری که پیش بینی میشد، ولی برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم یک حزب راست افراطی، پوپولیست افراطی به پارلمان راه پیدا کرده، بالای 13%. و اگر حزب سوسیال دموکرات آلمان به اپوزیسیون نره، این حزب عملا نقش اپوزیسیون اول رو در پارلمان آتی آلمان بودستاد بازی خواهد کرد که با توجه به مقررات آلمان دارای حقوق ویژه‌ای خواهد شد. جدا از همین اینها، به نظرم احزاب بازبینی جدیدی به سیاست‌های خودشون خواهند کرد. به نظرم در پارلمان آسی آلمان تقسیم کارها و چگونگی کارهای درونی دارای تغییرات جدی خواهد شد. در اولین بار یک کسمی میاد که شعارهای عملاً بر علیه بخشی به ویژه مسلمان ها و پناهندگان هیچ گونه موازی دیپلماتیک رو رعایت نمی کنه و این در کار درونی پارلمان آسی آلمان حتما مشکلاتی رو به وجود خواهد آورد.
های نظری شما اشاره کردین به حزب آلترناتیو برای آلمان. این حزب بر پایه تقسیم بندی که نسبت به کرسی‌های مجلس آلمان شد، در مجلس آینده با حدود 90 نماینده وارد بوندستاگ و یا مجلس آلمان خواهد شد.
کاملا درسته، یعنی عملا خواهد شد فراکسیون سوم یا حزب سوم در پارلمان آلمان و این برای مقررات داخلی و دموکراسی درونی پارلمان آلمان که بعد از جنگ جهانی دوم با همچی چالشی مواجه نبوده که یک حزب راست و راست افراطی وارد بشه و اونها میخوان دارای حقوقی هم باشن، رئیس کمیسیون ها را تشکیل بدن. همین الان صحبت بر سر اینه که ریاست سنی، یعنی اولین جلسه افتتاحیه مجلس آتی رو احتمالاً یکی از افراد این حزب، یعنی حزب آلترناتیو برای آلمان خواهد داشت. در هر صورت اینها فقط مثال‌هایی. حضور این حزب، یعنی حزب آلترناتیو برای آلمان، در 4 سال آینده فراکسیون‌ها سیاست آلمان رو دارای چالش‌هایی خواهد کرد. ولی من معتقدم که چنان که سیاسی رفتار بشه با این حزب، به نظرم بخت زیادی بتونه خودش رو تقویت بکنه در 4 سال آینده نخواهد داشت. با وجودی که الان به قول معروف شربتش پیروزی رو می‌نوشند، ولی به نظرم در 2 سال آینده این موضوع در پارلمان آلمان تغییر خواهد کرد. ولی در هر صورت از این نمیشه گذشت که جامعه سیاسی آلمان، جامعه پارلمانی آلمان، با یک دلدله کوچیکی امروز مواجه شده.
حمید نوذری فعال سیاسی در آلمان بود و در گفتگو با همکارم شهرام میریان ارزیابی داشت به انتخابات سراسری مجلس آلمان که امروز یک شنبه به پایان رسید و طبق آخرین آمارها حزب آنگلا مرکل بالاترین رأی رو در این انتخابات به دست آورده.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما اسماعیل کوثری جانشین قرارگاه سارالله تهران روز یکشنبه در واکنش به درخواست‌ها برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خبرگزاری تسنیم گفت که رفع حصر یعنی دادگاه. این فرمانده سپاه پاسداران افزود که اگر رهبران اعتراضات سال 88 محاکمه شوند، به تعبیر او حکمشان بسیار شدید خواهد بود. با این حال آقای کوثری اضافه کرده که در صورت عذرخواهی آقایان موسوی و کروبی، نظام آمادگی دارد تا برای آنها نشست خبری برگزار کند. پیش از این نیز برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران تهدید کردند که در صورت محاکمه رهبران جنبش سبز، حکم آنها اعدام یا حبس ابد خواهد بود. دقایقی پیش گفتگوی کردم با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، و نخست از او درباره آخرین وضعیت حبس رهبران اعتراضات سال 88 پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تحولات خاصی وجود نداشته، به ویژه در رابطه با آقای موسوی هیچگونه تغییری رخ نداده و حتی نوع ملاقات ها هم تغییر پیدا نکرده و دختر خانم ها فقط حق دارن یک بار در هفته، اونم مدت 2 ساعت تحت نظارت مقامات اطلاعاتی با پدر مادر ملاقات بکنن و سایر مواردی گفته شده همه خلاف واقع هست. در رابطه با آقای کروبی هم مسئله خاصی بعد از تحولات اخیر وجود نداشته و در رابطه با اظهارات این آقایون باید گفته بشه که آقای موسوی و خانم رهبرد آقای کروبی بر موازه خودشون ثابت ایستادن و قصد توبه کردن ندارن. توبه رو کسایی باید بکنن که مرتکب خلاف شدن حقوق بنیادین و اساسی مردم، شهروندان ایرانی، و این 3 نفر رو نقض کردن. اگر قوه قضاییه در ایران مستقر هست، میباید که شرایط برگزاری دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه فراهم بشه و امکان دفاع به آقایون داده بشه و بعداً مطابق موازین قانونی حکم صادر بشه و اینکه افرادی مثل آقای نجات و غیره قبلا حکم رو اعلام بکنن که حبس ابد است یا نمیدونم اعدام هست، این حرفا خلاصه اینها نشون دهنده این هستش که یک در واقع توجه ابتدایی به موازین قانونی و حقوقی در ایران صورت نمیگیره در شرایط حاضر. این آقایون هم از محاکمه هیچ گونه ابایی ندارن. هر وقت که محاکمه برگزار شد حتما حاضر خواهند شد و مردم صدای اونها را خواهند شنود، خواهند دید چه کسی حق رو میگوید.
آقای امیر ارجمند، شما اشاره به همین برگزاری دادگاه کردید. الان به نظر میرسه بخشی از جریان امنیتی قضایی و جریانی که نزدیک به سپاه پاسداران هست همواره میگن که اگر دادگاه برگزار بشه اینها حکم سنگین میگیرن. خب اگر حتی ما در نظر بگیریم که پیش بینی اونها درست باشه، چرا این دادگاه برگزار نمیشه؟ چه مصلحتی پشت این قضیه هست از نظر شما؟
اساساً چه معنایی داره که نهاد امنیتی در مورد نوع حکم افراد نظر بده؟ یعنی آقایون قبلا میخوان بگن که ما میخواییم این افراد به این ترتیب محکوم بکنیم، ولی علی ای حال اینها از محاکمه میترسن، از هر نوع فرایند قانونی میترسن، از شنفتن صدای آقای کروبی، خانم رهنورد و آقای موسوی تا مردم میترسن و به همین خاطر از داره هیچ یک از فاکتورهای مربوط به حبس شفافیت درش وجود نداشته. معلوم نیست اصلا مصوبه‌ای که مدعی هستن در شورای عالی امنیت ملی تصویب رسیده محتواش چیه، مدتش چقدر بوده، چه کیفیتی رو مقرر کرده بوده. بازه همش غیر قانونی ها، ولی همون رو هم مشخص نمی کنن. پس بنابراین از هر فرایند شفافی بادارن و ترس دارن، زیرا که عمق تخلفاتی کردن و عمق جرائمی که مرتکب شدن می دونن.
آقای امیر ارجمند، یک بحثی که الان مطرح هست اینه که از نظر برخی مقامات قضایی و امنیتی شنیده شده که حتی اگر شورای عالی امنیت ملی رأی به رفع حصر رهبران معترض سال 88 بده، اینها تازه پرونده‌شون وارد دستگاه قضایی میشه و مدعی العموم اینها رو محاکمه میکنه. چقدر شما احتمال این رو میدید که بعد از رفع حصر با رأی شورای عالی امنیت ملی دوباره اینها از سوی قوه قضایی مورد محاکمه قرار نگیرند؟
اصلا چی شفاف نیست. مصوبه شورای امنیت ملی کسی نمیدونه که چی هست. اول بگم مصوبه شورای امنیت ملی محتوا چی بوده، مدتش بوده، تمدید شده، تمدید نشده، تا بعد بشه بحثای بعدی رو دنبال کرد. اگر که آقایون شوق و اهتمامی داشتن، بعد از 7 سال میخوان اینو مطرح بکنن، 7 سال که افراد رو در زندان نگه داشتن و بعدن دلایل زد و نقیزه بسیار رو مان کردن. یه وقت گفتن که اینها ادعای تقلب کرده بودن به خاطر این زندان هستن، گفتن نه ادعای تقلب اهمیت نداشه، اینها در رابطه با جریان سوریه بودن که اصلا مسئله سوریه اون زمان مطرح نبوده، در واقع مسئله هم که مطرح بوده در رابطه بهار عربی و مصر و تونس بوده و اینها خب حرف منطقی برای گفتن که ندارن. اگر که خود مصوبه شورای امنیت ملی مشخص بشه، بعد هم شراجم باقی مطالب صحبت کرد. اتفاقا اینجا هستش که اونها باید محاکمه بشن به جهت اینکه 7 سال بدون مجوز قانونی افراد در زندان قرار دادن. مشخص بشه که چرا این کار انجام دادن و چه کسایی مسبب این کار بودن.
اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد امیر حسین موسوی در پاریس بود و ارزیابی داشت به آخرین وضعیت حصر رهبران اعتراضات سال 88 در ایران.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با خبری از ایران. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بازداشت چند نفر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و اقتصادی را تایید کرده است. آقای مطهری در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند گفته است که سرویس‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران مسئول تحقیقات در این زمینه هستند. جزئیات بیشتر از همکارم بابک غفوری آذر.
تایید بازداشت تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی نایب رئیس مجلس ایران علی مطهری، نماینده پرحاشیه و خبرساز مجلس، در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند با اعلام این خبر گفته است که سرویس‌های اطلاعاتی سپاه در حال تحقیق در این باره هستند. آقای مطهری اشاره‌ای به نام و تعداد افراد بازداشت شده و مسئولیت و درجه آنها نکرده، اما گفته است دلیل دستگیری آنها اتهامات مربوط به فساد مالی و اقتصادی بوده است. اظهارات آقای مطهری تایید کننده گزارشی است که یک هفته پیش در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر شد و در آن گفته شده بود دست کم 12 عضو سپاه پاسداران و بازرگانهای مرتبط با آنها در ماه‌های گذشته بازداشت شدند. در گزارش این روزنامه اقتصادی همچنین گفته شده بود که در سال جاری یک فرمانده ارشد سپاه نیز که از او به عنوان مغز اقتصادی سپاه یاد شده دستگیر اما با قید وثیقه آزاد شده است. این بازداشت ها در حالی تایید شده است که دیماه سال گذشته حسین نجات، جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، گزارش های مرتبط با دستگیری تعدادی از معاونان سازمان اطلاعات سپاه به علت فساد اقتصادی را کذب و دروغ‌سازی برخی رسانه های به گفته او وابسته به دشمن خوانده بود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، با اشاره به همین خبرهای غیر رسمی از برخی جزئیات مرتبط با این اتفاق صحبت می‌کند.
یه موضوع مهم اینه که یک ماه پیش آقای آشنا، مشاور آقای روحانی، توییت کرد که بررسی فعالیت‌های اقتصادی سپاه و حدود و دامنه اون در شورای عالی امنیت ملی ایران مورد بحث هستش و پیش خواهد رفت. یعنی این نشون میده که بحث فعالیت‌های اقتصادی سپاه به یه مرحله تعیین کننده رسیده و بالاترین نهادی که در این زمینه میتونه تصمیم بگیره وارد موضوع شده. اما در مورد خود این موضوع، بالاخره اون اطلاعات و شایعات گسترده‌ای که وجود داره، این که بخش‌های زیادی از فرماندهان سپاه که بعضن هم بازنشسته بودن درگیر این موضوع بودن، این رو قبلن که یک تحقیقاتی در این زمینه انجام میدادم، اینا در شرکت‌های فعال بودن که این شرکت‌ها شرکت‌های کاملا خصوصی بودن ولی درآمدشون به سپاه منتقل میشد. یعنی سپاه بعضی موقع در یه شرکت‌های مالکیت کامل داره، در برخی از شرکت‌ها رفته سهام خریده، ولی در دوره تحریم که با مشکلات آنچنانی مواجه شدن و حتی بعد از اونم گفتن که شرط فعالیت شرکت‌ها این است که سپاه سهام کمی درش داشته باشه، اینا رفتن شرکت‌های تأسیس کردن که کاملا خصوصی بودن و برخی از این افرادی که بازداشت شدن در همون نوع شرکت‌ها فعالیت می‌کردن که احتمالاً فعالیت این نوع شرکت‌ها از کنترل سپاه خارج شده و الان دارن سعی میکنن اینا رو به یک مهار بکنن که بتونن جلوی اون حجم شایعات عظیمی که در مورد سپاه وجود داره رو بگیرن.
فعالیت نهادهای نظامی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران در اقتصاد ایران از مسائل همواره بحث‌انگیز سیاست ایران بوده است که دامنه و حجم آن با اختلاف نظرهای مختلفی همراه است. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از این فعالیت‌ها دفاع می‌کنند و در مقابل گروهی از جمله آقای مطهری مخالف آن هستند. بر همین مبنا علی مطهری از دستگیری‌های اخیر استقبال کرده است. مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل ایران، اما فعالیت‌های اقتصادی سپاه را مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌داند و می‌گوید دستگیری‌های اخیر تغییری در این وضعیت کلی ایجاد نمی‌کند.
موضوع اینه که ورود سپاه به اقتصاد و اون چیزی که ریشه این فسادها هست که در واقع عدم دسترسی رسانه‌ها، مردم و نهادهای نظارتی به سپاه و نهادهای نظارت رهبری هست، ریشه فساد اونه و هیچی در این مورد تغییر نکرده، چیزی تغییر نکرده که حالا با یک اطلاع رسانه‌ای عوض بشه. یا ورود سپاه به مسئله اقتصادی یک اتفاق نبوده، یک سیاست کلی آقای خامنه ای که یک دولتی در کنار دولت درست کنه.
روزنامه فاینانشال تایمز در گزارش خود بازداشت‌های اخیر در سپاه را بخشی از تلاش حسن روحانی برای محدود کردن نقش سپاه در اقتصاد ایران دانسته است. این روزنامه دلیلی در این باره ارائه نداده، اما آقای روحانی پیشتر در چند مورد از فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران انتقاد کرده بود. بر این اساس آیا دولت آقای روحانی نقشی در محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی سپاه با این دستگیری‌ها ایفا کرده است؟ مجتبی واحدی وقوع این اتفاق را خارج از قدرت هر دولتی در جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
هم آقای روحانی گفته هم آقای احمدی نژاد، هر دوشون به سپاه اشاره کردن، حالا بعضن با اسم آوردن بعضن به صورت تلویحی، نهادی که هم پول داره، هم زور داره، هم سلاح داره، هم رسانه داره، مشخصا سپاه هست. ولی هیچ کاری نتونستن بکنن، نه در دوره رئیس جمهور نزدیک و نظر تونستن کاری بکنن، نه در دوره آقای روحانی. اما خود آقای روحانی هم من کم کم دارم میگم چه میرسم که ایشون با اصل قصه بعضی از کارهایی که سپاه و اینها انجام میدن مشکل نداره، با اینکه زیر نظر خودش نیستن مشکل داره و ایشون در مسائل بسیار مهمتر هم افشاگری کرد، اما در مورد سپاه خیلی با احتیاط من یکی دو بار و بیشتر هم در دوره های انتخاباتی گمان میکنم ایشون قطعاً توان برخورد باشون رو نداره، برخورد به این معنا که از دخالت بسیار گستردهشون در اقتصاد جلوگیری کنه یا بخواد دستگیر کنه.
رضا حقیقت نژاد نیز اعتقاد دارد دستگیری‌های اخیر تغییری در روند کلی فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران ایجاد نخواهد کرد.
سپاه الان یک مجموعه بسیار عظیمی هستش که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی داره کار می‌کنه و تا دورترین روستاها هم می‌خواد اون شبکه تبلیغاتی و رسانه‌ای خودش رو پشتیبانی بکنه و هر روز هم داره این ابعاد رو گسترش میده. این شبکه نیازمند بودجه هستش و این بودجه با یک فعالیت اقتصادی معمولی قابل تأمین نیستش، بنابراین هیچ چشم‌اندازی وجود نداره که بخوان این فضا رو کنترل بکنن، چون کنترل کردنش یعنی محدود کردن کل قدرت سپاه.
از ارزش واقعی اموال و دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سپاه آمار دقیقی در دست نیست، اما فاینانشال تایمز در گزارش خود به نقل از چند اقتصاددان ارزش شبکه اقتصادی سپاه را حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده است.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بود از گفته های علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که گفته تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. و فرصتی داریم که به چند پیام تلفنی گوش کنیم و بعد هم گفتگوی ویژه ورزشی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
جناب کروبی که این همه اصرار دارن که محاکمه بشن در یک دادگاه، ایشون فقط برای رفع حسرشون نیست، ایشون یک ناراحتی وجدان دارند، یک بدهی به ملت ایران، چون میدونند ایشون یکی از کسانی بود که با خود خمینی قدم میزد از اوایل انقلاب و ایشون عذاب وجدان داره که چه کردند که به گونه‌ای به خودشون هم برخورده، دوست داره بیاد صحبت بکنه و خودش رو حلال بکنه نسبت به ملت ایران. ولی این حلالیت پذیری برای دستگاه رهبری حد سنگینی داره، برای همه میخوان که اینا رو زنده زنده نگه بدارند تا زمانی که به دار فانی بپیوندند و الا هیچ چیز دیگه ای نیست.
آقای روحانی، این بار دوم مردم ایران به چه دل امیدی به شما رأی دادن که بالای 40 میلیون رأی داوردی؟ آیا جواب این آرا همین بود که زندانیان ما و بدبختی و بیچارگی روز از روز بدتر شود؟ مردم همین انتظار داشتن. اگر شما کمی فکر کنی خودتون شرمنده خواهید شد و شرمنده هستید پیش ملت ایران.
همیشه میگین آقای احمدی‌نژاد چیکار کردن، دزدی کردن از این حرفا، ولی واقعیت قضیه اینه که ما کارگران ساختمانی که در شهرستان‌ها کار میکنیم، همین که برامون بیمه میدونیم واقعا برای بیمه‌مون خوبه. اینا قبلا باید رفتیم اداره کار، ای بر او بر دردسر زیاد بود، ولی واقعا موقعی که آقای احمدی‌نژاد این طرح کارگران ساختمان گذاشته، ما کارگران ساختمان که راضی هستیم. حالا اگه دیگران ناراضی هستن دیگه خبر ندارم. با تشکر، خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بله، شنونده مجله شبانگاهی هستید. آخرین گزارش ما هست، گفتگوی ویژه ورزشی مسابقات ورزشی و هنرهای فردی در آسیا در اشخاباد ترکمنستان روز یکشنبه ادامه یافت و تیم ورزشی ایران در جدول مدال‌ها رتبه دوم خودش رو به چین داد. همکارم مهدی رستم‌پور که خبرهای مربوط به مسابقات ترکمنستان رو دنبال میکنه در استودیو با ماست تا مروری به این بازی‌ها داشته باشیم. فرصتی هم شد به موضوعات دیگر ورزشی هم خواهیم پرداخت. مهدی، با خبرهای این مسابقات شروع کنیم. اول اجازه بده راجع به این طلایی که بانوی ایرانی در رشته کیک بوکس گرفت شروع کنیم.
همینطوره. سلام رضا جان، همچنین شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش. شهناز میرهیدری موفق شد در کیک بوکسینگ. ورزش بسیار سختیه، ورزش مبارزه‌ایه، سرعتی، استقامتی، فوق‌العاده ورزش سنگینیه، ولی شهناز میرهیدری موفق شد به مدال طلا برسه. فاطمه علیزاده هم نقره گرفته. و یه پرسش اینجا مطرحه آقای جمالی عزیزون هم اینه که خب ایران گروه پرتعدادی از خبرنگاران و عکاسان اونجا هستن، صدا و سیما هم اکیپای مختلف از شبکه‌های مختلف رادیویی تلویزیونی اعزام کرده، ولی شما 5 ثانیه تصویر از درخشش این بچه‌ها پیدا نمی‌کنید در ورزش زنان. و اگر به رسانه‌های مجازی کمیته المپیک در تلگرام و اینستاگرام هم مراجعه کنید، می‌بینید که پستاشون یکی در میون اهدای مدال توسط آقای کیومرس هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک، و خود ورزشکارا انگار غایبن. و ما هرچی در واقع جستجو میکنیم سایت ها و خبرگزاری ها رو که خب این تعداد خبرنگار رفتند، چرا تصویر برداری نمیکنن از فوتسال زنان، از بسکتبال سه نفره بعد از انقلاب برای اولین باره که در یک رقابت رسمی حضور پیدا کردن، چرا تصویر نیست و فقط خبرها میاد؟ و خب این واقعا باعث تاسف. حتی مسابقه ای که فدراسیون جهانی و سازمان برگزار کننده رقابت ها میپذیره که با حجاب اسلامی ورزشکارا اونجا حضور پیدا کنن، باز حتی با این کیفیت هم ما تصویری از درخشش دختران ایرانی نمیبینیم.
مهدی، با توجه به اینکه قبلا هم صحبت هایی در رابطه کیفیت این مسابقات بود، همین مسابقات ترکمنستان به طور مثال، ما می‌بینیم در رشته کشتی که خب ایران صاحب نام هست، دست کم در آسیا می‌دونیم همیشه این مقام رو داشته که جزء تیم‌های اول بوده، ولی الان یک مدال طلا در چهار وزن نخست آورده. الان وضعیت کشتی هم مثلا چطوره؟ این در
اصلا نتیجه خوبی نبود برای روز اول رقابت‌های کشتی، چون امروز مثلا اسنوکر ایران هم طلا گرفته، کشتی هم یه طلا گرفته، این اصلا جالب نیست. و چین در رده‌بندی مدال‌ها با 23 طلا از ایران گذشت و ایران 22 طلا داره. یعنی اگه کشتی مثل همیشه ظاهر میشد، خب چین نمیتونست از ایران بگذره. البته ترکمنستان دست نیافتنیه با 79 مدال طلا. و قید یک نکته دیگه آقای جمالی، این که الان ورزش ایران مدام رشته های مختلف از بیپولی گله‌مندن، تیم‌های فوتبالمون، رشت فدراسیون‌ها، اینکه جریمه میشه، پول از کجا بیاریم، باشگاه خارجی، فوتبالیست خارجی شکایت کرده فیفا باید پول بدیم. پول نیست، ولی اگر پول نیست چطور این همه همراه بردن ترکمنستان؟ در دهکده بازی‌ها هم ظرفیت نبوده، بیرون هتل گرفتن و یک کاروان پرتعداد 300-400 نفره شامل ورزشکار رو همراه بردن اونجا. کاروان ایران از کاروان چین بزرگتره در این رقابت‌ها، از کاروان کره و ژاپن بزرگتره، و اینا هزینه است. اینطور وقتا پول هست. وقتی اسم کاروان رو گذاشتن کاروان شهید حجاجی و به نام این کاروان خارج از دهکده المپیک اسکان پیدا کردن در تعداد وسیع با اون هزینه ها، و اینا پرسش هاییه که به هر جهت پاسخی نداشته از طرف مسئولین ورزش ایران.
متی، یک دقیقه فرصت داریم، راجب لژیونرهای فوتبال هم یک خبرهایی بود.
خبرهای خوبی هست. امروز بعد از ظهر کاوه رضایی در لیگ بلژیک گل زد، چهارمین گل خودش رو زد. تیم پانیونیوس هم که خبرهاش در صدا و سیما سانسور میشه به خاطر حضور مسعود شجاعی، اصلا به خبرهاش اشاره ای نمیشه، 4-1 لاریسا رو برد. اتفاقا مسعود شجاعی فوق‌العاده بازی کرد، پاس گل داد، 90 دقیقه در ترکیب تیمش بود به اتفاق احسان هادصفی.
ممنون. ضمن اینکه امشب هم خب فوتبال های زیادی در سطح اول اروپا برقرار هست که اگر بخوایم به همشون بپردازیم زمان میبره. فقط من میتونم اشاره کنم که امروز سامپدوریا در لیگ سری آ ایتالیا 2-0 آس میلان رو برد که نتیجه در خور توجهی بود. همچنین در لیگ آلمان هم امروز تیم هانوفر 0-0 کرد با کلن و بایر لورکوزن هم 3-0 هامبورگ رو شکست داد. فرصت بیشتر نیست تا به لیگ‌های دیگه بپردازیم در فرصت‌های بعدی. البته تیم جهانبخش هم در هلند آزد آلکمار امروز 2-0 باخت در زمین خودش از اکسسیور. شنوندگان گرامی ممنون که همراه ما بودید در مجله شبانگاهی. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 خواهد بود به وقت تهران. فعلا بدرود.